بره. حالا یا نفوذیم یا کار بلد نیستم. ببینید یک کسی که میخواد یک تعمیر یخچال رو انجام بده یا یک تعمیر موتور رو انجام بده یا یک کارهای فنی رو انجام بده یا یک افسری که میخواد توی آگاهی کار کنه باید از صدفان دومی و اون کارگری که میخواد یخچال کار کنه از کارگری و از موتور تعمیر شدن از نبشیر باید شروع کنه. متاسفانه ما مدیر مدبر نداریم که کارها را به طور صحیح انجام بدن. عدم مدیریت تمام این مشکلات را برای مردم به وجود آورده.
خب از طرف کی هست این عدم مدیریت رو کی داره انجام میده؟ آیا مسئولان مثلا وزارت اقتصاد هستن؟ آیا بانک مرکزی وزارت سمت؟ نه میخوام اینا این برای مردم روشن بشه که این مخالفت ها از طرف کی هستش؟ آیا رسانه ها هستن؟
من چه عرض کردم عدم مدیریت از تمام ارگان هاست، فرق نمی کند. آقای چه میاد شهردار میشه، شهردار کل میشه، ایشون دانشش روی شهرداری چی بوده؟ آقا چه کاری رو بلده؟ مهندسی خونده، شهرسازی خونده، معماری خونده، چه کاری بلده؟ من اگر 10 سال 8 سال دفاع مقدس رفتم جبهه، که خود من 8 سال دفاع مقدس جبهه بودم.
خب ولی این پاسخ من نشد. این که من ببینید الان ما وقتی راجع به مسئله اقتصادی صحبت میکنی، ببینید وقتی به عنوان کارشناس حضرت عالی حضور دارید، خب کارشناس آدم انتظار داره که بیاد بگه
شما
که...
اگر الان این وسیله که در تحت اختیارتون هست نباشه، اول ابزار مبتدی باید داشته باشه که کار شروع کنی یا نه؟
طبیعتاً بله.
خیلی خوب دی عزیز من. ما وقتی ابزار کار عرض ما برسید، ما وقتی ابزار کار اون آقایی که میخواد کار انجام بده مدیریت بلد نیست، خب نمیدونه چی کار کنه. زیر دستیاش هم کلو میذارم سرش.
متشکرم آقای نیکاین، سپاسگزارم. صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته یه بیار. دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، بنجره ی رو به خنده ماتم، بیگونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، بنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه یه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
به مناسبت شنیدن همین موسیقی زیبا، یادیم میکنیم از مرحوم بهنام صفوی با کارهای بسیار زیبایی که تقدیم شنونده ها کردن و همه ما طی اون سالها، اگر اشتباه نکنم دهه 80 و 90 بود، اوایل 90 بود، خاطرات بسیار زیبایی ازش داریم. میخوایم بریم سراغ قسمت‌های بعدی که درباره‌اش صحبت بکنیم، و قبل از اون عرض کنم حتما با ما همراه باشید درباره موضوعات مختلف، درباره نظر کارشناسان، درباره همراهی کارشناسان و آنچه که به عنوان نظر کارشناسی بیان می‌کنن. شما میتونید ابراز نظر کنید، موافقت، مخالفت، نقد، پیشنهاد، حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما هست و دو شماره تلفنی که در ابتدای برنامه عرض کردم باز هم عرض خواهم کرد، پس حتما با ما همراه باشید.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
توی پاییز هستیم، حالا نیمه پاییز رو هم گذروندیم. وقتی که وارد پاییز میشیم و بعد زمستون، یکی از بحث‌های پرتکرار ما، همیشگی ما، بحث آلودگی هوا هست. زنهارها و هشدارهای آشنایی که در این برهه زمانی تقدیم شنونده‌ها میشه و مخاطبان میشه. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مازیار غلامی، سرپرست محترم اداره کل هواشناسی استان تهران. آقای غلامی سلام.
به نام خدای مهربان، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از همراهیتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. قبل از راهکارها و پیشنهادها، اول بفرمایید که الان وضعیت به چه شکل هست؟ حالا تصور بر این هستش که ما پاییز کمبارشی داریم، این کمبارش بودن، پدیده وارونگی و سرما کمک میکنه به تشدید آلودگی هوا. الان وضعیت چطور هست؟ آیا هنوز این وضعیت هشدار برقرار هست؟
خدمت شما عرض شود که بعد از خروج سامانه سرد و بارشی که طی پنجشنبه شب و جمعه استان رو تا اوایل صبح جمعه استان رو تحت تاثیر خودش قرار داد و بارش‌هایی رو در سطح استان ایجاد کرد، از دیروز به تدریج شرایط پایداری در حقیقت حاکم شد. برای صبح دیروز وزش باد شدید رو بعضی ساعت داشتیم، ولی از دیشب با توجه به استقرار پایداری در جو و اینکه این تداوم هم داره، یعنی انتظار داریم تقریبا تا اواسط هفته، تا دوشنبه یا حتی سه شنبه شرایط پایداری رو در منطقه داشته باشیم. انتظار داریم با توجه به پایداری که ایجاد میشه طی این هفته، یعنی از امروز و به خصوص برای فردا، پس فردا و سه شنبه، شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی و همینطور افزایش غلظت در حقیقت آلاینده‌های جوی شرایط مهیا باشه برای این افزایش اینها. خدمت شما عرض شود که نکته دیگر این هست که صبح‌های سردی خواهیم داشت و این کاهش دمای صبحگاهی می‌تواند مؤثر باشد در حقیقت کاهش این لایه وارونگی یا در حقیقت اینورژن و باز تمرکز و غلظت این آلاینده‌های جوی رو افزایش بده طی چند روز آینده.
یعنی این وضعیت هشدار میماند و حالا به هر حال باز باید منتظر باشیم که یک سامانه کم فشار یا سامانه بارشی وارد کشور بشه.
بله، ببینید کاهش غلظت در حقیقت به شکل طبیعی اگر من بخوام عرض بکنم از طریق در حقیقت وزش باد اتفاق میفته. اگر ما باد قابل ملاحظه داشته باشیم میتواند در حقیقت کاهش غلظت و خروج این در حقیقت آلودگی های شهری رو ایجاد بکنه. و چون ما تا اواسط هفته شرایط باد شدید رو نداریم یا بادی که به شکل قابل ملاحظه مؤثر باشه نداریم، بنابراین با توجه به وارونگی دمایی که اتفاق میفته، عرض کردم تقریبا تا سه شنبه این شرایط رو داریم، به خصوص برای صبح ها و شب ها میتواند افزایش غلظت رو در پی داشته باشه. بله، ما احتمالا امروز یک هشدار سطح زرد صادر میکنیم فعلا و اگر این در حقیقت تقویت پایداری ادامه داشته باشد، ممکنه برای اواسط هفته تبدیلش کنیم به هشدار سطح نارنجی که البته هنوز در مورد اون زوده بخوایم از الان تصمیم گیریم.
این تقسیم بندی رنگ ها رو هم بفرمایید، زرد و نارنجی تفاوتش در چه هست؟ آیا همونی که حالا آشنا هست، چون شنوندهایی که داریم میشنوند صحبت های حضرت عالی رو، به هر حال آیا مثلا افراد سن و سالدار خارج نشوند، افرادی که بیماری تنفسی دارن یا ناراحتی دارن خارج نشوند، مثلا برای پیاده روی ای بسا نریم پیاده روی انجام بدیم، فقط برای امور جاری و ضروری باید خارج شد، یا اینکه نه زرد مربوط به این نیست، اون مال نارنجیه؟
اتفاقا بعضی از مواردی که شما اشاره فرمودید کاملا متناسب با در حقیقت سطح هشدار سطح زرد هست. ما در تمامی هشدارهامون، چه هشدارهای جوی چه آلودگی هوا، توصیه در حقیقت در عین اینکه مخاطره رو ذکر میکنیم، توصیه هایی رو هم برای عموم مردم داریم. به خصوص مثلا در هشدار سطح زرد به کودکان، سالمندان، بیماران قلبی عروقی، تنفسی، توصیه ما این هست که از ترددهای غیر ضرور خودداری بکنن، ترجیحاً در زمانهای اوج در حقیقت آلودگی از استقرار در فضای باز خودداری بکنن، فعالیت های ورزشی به خصوص در مدارس، حالا فعالیت های ورزشی که بزرگسالا ممکن داشته باشن، تو سطح زرد یه مقداری با احتیاط، ولی تو سطح نارنجی همه اینها تشدید میشه، به این خاطر که غلظت آلاینده های جوی در سطح نارنجی میره ناسالم برای همه گروه ها. ما در سطح زرد معمولا برای گروه های حساس و اینکه بعضی از ساعت ها ممکنه ناسالم برای همه گروه ها باشه، ولی هشدار سطح نارنجی طبیعتا هشدار سطح بالاتری هست، یعنی خطر بیشتری و برای افراد بیشتری دیگه، اونجا دیگه فقط گروه های حساس نیستن، اینکه میتواند برای عموم مردم مسئله ایجاد کنه در هشدار سطح نارنجی، و یا اینکه خطرناک باشه در ساعت هایی. تفاوت ها بسیار لحاظ میشه، یعنی مشخصا در این هشدارها لحاظ میشه. ما در هشدارهای سطح نارنجی میگیم اجتناب از فعالیت های ورزشی کلا، حالا دیگه مدارس باشه یا مثلا فرض کنید به شکل عموم برای همه افرادی که در فضای باز میخوان فعالیت ورزشی داشته باشن. به تبع هشدار سطح نارنجی هشداری است که در آن در حقیقت با تأکید بیشتری روی این توصیه ها در حقیقت پافشاری و عنوان میشه.
متشکرم جناب غلامی، ممنونم از همصحبتی با شما، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، نکات بسیار خوبی رو فرمودید. حتما در سری بعدی گفتگوها راجع به این که چه ارگان‌ها، نهادهایی میتونن کمک حال ما باشن در این حوزه، در مدیریت هوا، حتما با حضرت عالی هم صحبت خواهیم شد. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. صبح خوبی در پیش.
متشکرم. من هم تشکر میکنم از شما و همکاران پرتلاشتون که این فرصت رو در اختیار ما و همکاران قرار میدید که بخوایم در حقیقت آخرین شرایط جوی رو در اختیار مردم عزیز قرار بدید.
موفق باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار. حضرت عالی.
صبح شما هم بخیر. خدا نگهدار.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای ای خدا وقتی نیستن میشن باور کن به خاک آقا بند کفش یادمه، بند کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
سرکار خانم دکتر محمدی سلام.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که هفته خوبی پیش روی همه ما باشه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در این ابتدای هفته میخوایم ببینیم که خانه امنمون رو چطور بسازیم در این نیمه پاییز رو به انتها شدن. و به هر حال وقتی که صبح میگفتم ما یه زمانی بهمون میگفتن که ای وای 28 آبان، آبان هم تمام شد و سال داره تمام میشه، همش استرس بود. ولی وقتی که ما این روزها رو بشمریم از یک جهت دیگه، این که به هر حال امروز هم یک روز دیگه ای هست، یک فرصت دیگه ای هست برای شناختن خودمون، یک فرصت دیگه ای هست برای اینکه بعد از اون شناخته لذت ببریم از زندگیمون. بریم سراغ فرمایشات شما.
از نظر من پاییز سراسر زیباییه و فکر میکنم خیلی ها هم همینطوری فکر میکنم، من چون متولد پاییز هم هستم، ولی فکر میکنم که اساسا زندگی در پاییز در جریانه و حس خوبش به آدم ها میرسه. امیدوارم که پاییز خوبی باشه و خوب هم تمام بشه
انشالله.
ما بحث فرزند طلاق رو شروع کردیم، این در واقع در مورد خود مسئله طلاق حرف زدیم، رسیدیم به فرزند طلاق و امروز قراره که همون رو ادامه بدیم. یه مسئله ای رو در گفتگو قبل بهش پرداختم که چند تا کامنت رسید از خانواده هایی که درگیر این موضوع عاطفی بچه هاشون هستن که حالا فرزند رو یا پدر نگه میداره و یا مادر. امروز میخوام بیشتر به سوالای اونا پاسخ بدم چون احساس کردم یه تشویش و نگرانی بینشون هست که باید رفع بشه. یه مسئله خیلی بابه بین خانواده هایی که دچار فرایند طلاق میشن، این که پیچیدگی موضوع زندگی رو به فرزند منتقل میکنن. این غلط ترین کار ممکنه. تلاش کنین اگر فرزند شما در سنین کودکی و یا حتی نوجوانیه، من حتی به مراجعینم میگم حتی اگه در سن جوانیه، یعنی یک فهمی هم از ماجرا داره، موضوع رو پیچیده نکنین. این که میشینین برای یه بچه تعریف میکنین که خب از اینجا به بعد دیگه بابات نیست، از اینجا به بعد دیگه مامانت نیست، از اینجا به بعد زندگی ما یه تحولی داره، زندگی ما دوچار یک چیزی شده، این غلطه، این خیلی اشتباهه. اون بچه توان فهم این مسئله رو نداره و دنیای بدون پدر یا دنیای بدون مادر وحشتناکه برای یک کودک. تو نباید در اون لحظه بخوای تمام مسائل رخ داده در زندگیت رو برای یه بچه 4-5 ساله، برای یه بچه 7 ساله، 10 ساله و حتی 14 ساله توضیح بدی. چون اون تصورش اینه که در تمام دنیاهای موازی پدر و مادرها کنار همند و تو یهو اومدی یه بخشی از محبت، عاطفه، علاقه، علقه، وابستگی، یه بخشی از هویت یه بچه رو ازش جدا کردی. حالا بشینی در مورد نبودنهاش هم صحبت کنی و فلسفه ببافی، این خیلی به اون بچه ضربه میزنه. کنار اون میریم میرسیم به اینکه خب این بچه ها قطعا در هفته باید تقسیم بشن. گاهی وقتا حالا نوبت های موازی دارن، گاهی وقتا آخر هفته ها در اختیار پدر یا مادر قرار میگیرن. یکی از سختی هایی که به بچه های طلاق میرسه اینه که خب من الان پنجشنبه جمعه نیستم، مامانم چی کار میکنه؟ من الان پنجشنبه جمعه نیستم، بابام چی کار میکنه؟ چون بعد اون رو هم تنها فرض میکنن. یعنی اینا دیگه در ذهنشون، من یه در واقع کار پژوهشی انجام دادم روی بچه هایی که زیر 4 سال بودن یا زیر 5 سال بودن و اینا وقتی نقاشی میکشیدن فقط یک نفر در خانه ها حضور داشت و کاملا معلوم بود که اون تنهایی و واژه تنها بودن رو درک کرده. وقتی بچه قراره به ملاقات بره، من تمنا میکنم یه برنامه جایگزین بذاریم و اینو به بچه بفهمونیم که الان که تو نیستی، آخر هفته داری میری کنار پدرت باشی، من میخوام با دوستان برم سینما، من میخوام پارک برم، من خریدامو انجام بدم، من قراره خونه رو نظافت کنم، من میخوام مهمانی برم. یعنی او یک تیب خاطری داشته باشه از ترک کردن شما.
من یه میونه کلامتون یه نکته رو عرض کنم. من هم زیاد دیدم، حالا بنا به پرونده هایی که به دست ما میرسه و باهاش مواجه هستیم، زیاد دیدیم که اتفاقا این نکته که شما فرمودید، ما نکته مذموم دارید بیانش میکنید که باید حتما اصلاح بشه، خانواده اصلاح کنن، گویی بعضی از خانواده ها فرق نمیکنه، پدر یا مادر خیلی فرق نداره، بعضی ها حتما اصرار دارن که به این فرزند بفهمونن که من از همه زندگیم زدم، برای شما من تفریح نمی کنم، برای تو من غذا نمی خورم بیرون، مثلا اگر غذای خوشمزه ای هست برای تو، یک جای جذاب نمیرم برای تو.
بدترین کار ممکنه که در عرف ما جا افتاده. ببینین فرزند ما، حتی من میگم در بزرگسالی من نوجوان، او یک پدر شاد میخواد، یک مادر شاد میخواد. بچه ها خیلی درکی از خودگذشتگی که ما برای خودمون تعریفش میکنیم ندارن. اون بچه دچار یک عذاب روحی میشه که ای بابا، مامان من الان تو خونه تنهاست و من دارم اینجا خوش میگذرونم. چون ببینیم بچه هایی که بچه طلاقن، طبعا وقتی آخر هفته کنار اون فرد مقابل قرار میگیرن، اون میخواد همه خوشگذرونی ها رو بهش بده دیگه، چون یه هفته ازش محرومه. بعد اون بچه با یک حس عذاب وجدانی میره قرار میگیره در اون محرکه که خودش یک آسیب بزرگ برش ایجاد میکنه. بعد یه نکته دیگه بهتون بگم که الان موضوع بحثم نیست و به این مفصل میپردازم. این بچه ها وقتی متأهل میشن، میدونین تمام اینا رو تو زندگیشون اجرا میکنن و تو نمیفهمی که داری با این بچه چی کار میکنی. این وقتی خودش زندگی تأهل رو تجربه میکنه، اون بخشیشون که دچار آسیب جدی میشن با زوج یا زوجه، همونهایی که این عذاب وجدانها رو در کودکی از پدر و مادر کسب کردن و اون نتونسته در ذهن خودش و بلد نبوده اینها رو مدیریت کنه، بعد احساس کرده نکنه زندگی خودش هم به اون تنگرام بخوره. من حتما راجع به اون مفصل حرف میزنم، الان همین بحث کودکانمون رو ادامه بدم. حتما پس یه ملاقات، وقتی بچه برای ملاقات میره، شما یه جایگزین براش بذارید و بهش بگین که قراره چی کار بکنین که اون با یک امنیت ذهنی بره و کنار پدر یا مادرش قرار بگیره. بچه طلاق رو باید به برقراری ارتباط تشویق بکنیم. یکی دیگه از ضعفایی که ما الان دوچارشیم اینه که تا یه پدر و مادر از هم جدا میشن، مامانه خط میکشه دور ارتباطات بچه. چی بهش میگه؟ بابات آدم به درد نخوریه، خانواده پدرت به درد نخورترن. اینا اگه آدم های درست سایی بودن، نمیذاشتن بابات این کارا رو بکنه. اصلا تو نباید اینا رو ببینی. عمت، مامان بزرگت، ببینین اون بچه چه شما بخواین چه نخواین، یه هویتی نسبت به خانواده پدری یا مادریش داره و از نظر خودش دیگران رو ارزیابی میکنه. درسته که سخته براش که مادرش و یا پدرش سختی دیدن و دچار چالش شدن، اما اون بچه باز هم یک قرابتی نسبت به خونش، نسبت به وجودش، نسبت به کسی که بالاخره باباشه یا مامانشه داره. چون نمیتونی به خاطر خودخواهی های خودت ارتباط اون رو با دیگران قطع بکنی. من توصیه میکنم اگر دوچار این فرایند سخت طلاق شدی، هیچ وقت از خانواده طرف مقابلتون بد نگید. ببین اینجا الان ممکنه این شایبه پیش بیاد که خب دکتر، اینا آدمای افتضایی بودن، آدمای خوبی نبودن، اتفاقا اونا باعث طلاق ما شدن. اشکالی نداره، بذار خودش بفهمه، اشکالی نداره، بذار اون خودش درک کنه که اون خانواده برای آینده اون ممکنه مضر باشن. چرا تو بهش انتقال میدی؟ چرا تو چینه رو باز میکنی؟ اون بچه نیاز به ارتباطات داره. این نکته رو خدمتتون بگم، من خانواده های زیاد طلاقی دیدم که دو نفر، یعنی زوج و زوجه، به درد هم نمیخوردن، اما به شدت خانواده های درست حسابی و اصیلی داشتن. این دو نفر با هم نساختن، ارتباطی به خانوادهشون نداره. بعد تو بچه رو از یک موقعیت عالی داری محروم میکنی، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگی که میتونن در آینده کلی کمک باشن، اعتماد به نفس باشن، کلی هویت باشن. این رابطه رو با خانواده های طرف مقابلتون حذف نکنید، چون شما ضربه خوردین دلیل نمیشه که اون بچه هم آغوش گرم و به درد بخور و درستی رو نداشته باشه. اینها تو کودکی خودش رو نشون نمیده، ولی تو بزرگسالی بعد با یک فقر وجود آدمهای امن این بچه مواجه میشه که اون هم میتونه خطرناک و آسیب‌زا باشه.
متشکرم خانم دکتر. حتما در برنامه‌های آینده راجع به این موضوعی که فرمودید حتما بپردازیم. یه نکته‌ای بپرسم که اگر فرصت شد حتما بهش بپردازیم، اینی که شما فرمودید که ما این کاری که می‌کنیم بچه هم در آینده دقیقاً همین رو تکرار می‌کنه، یعنی اینکه ما با یک تسلسل باطل روانی مواجه هستیم که این چرخه، این دایره در حال چرخیدن هست. یه جایی باید این جلوی این دایره گرفته بشه. اون دایره اونجایی که قطع میشه کجا هست؟ منم، فرزندم، پدرم، فرق نمیکنه، این حرف راجع به همه ما هست. این کجا باید جلوش گرفته بشه؟ این هم حتما به ما بفرمایید.
بله، ما حتما مفصل در مورد این بحث باید با هم حرف بزنیم، چون الان متاسفانه درد خیلی از آدم ها در جامعه ما و ما اگر این سواد عاطفی رو پیدا نکنیم، این چرخه میتونه چرخه دردناکی برای همه اونهایی که در آینده، چون ببینید ما زمان هم نداریم، ولی این رو من بگم، طلاق در حال حاضر در جامعه ما یک مسئله بزرگه. سالها قبل خانواده ها خیلی تلاش میکردن ثبات بیشتری داشته باشن و به زور حفظ کنن این زندگی رو. الان بنا به شرایط نظام اجتماعی رشدی که ما کردیم و مدرن شدن و شبکه های مجازی، خیلی راحت دیگه دارن میپذیرن که خب این شرایط نمیتونه به هم بخوره، پس بنابراین ما باید اصلا دیگه جدا شیم و اینم یه راه حله. بنابراین آسیب در جامعه ما به وجود اومده و اگر نتونیم سواد عاطفیش رو کسب بکنیم، قطعا ما با فرزندانی مواجه میشیم که از یک جهاتی لنگ میزنن که خود اون میتونه یه آسیب جدی تری برای خانواده باشه.
متشکرم خانم دکتر محمدی، ممنونم، سپاسگزارم، صبح خوبی داشته باشید، خدا
نگهدارتون، خداحافظ شما.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
وقتی که هوا سرد میشه، طبعا یکی از موضوعات بسیار اثرگذار، یکی از موضوعاتی که حتما احتیاج به نگاه خاص در مدیریت داره، بحث برنامه ریزی برای مصرف انرژی هستش. اینکه چطور با چه الگویی انرژیمون رو مصرف کنیم، هم از باب هزینه ها، هم از باب سیو و نگهداری انرژی برای نسل های آیندهمون. آنچه که ما در اختیار داریم برای مصرف کردن فقط متعلق به ما نیستش. کاش یک جوری نگاه بکنیم موضوع رو، بدونیم که اگر بر سر سفره ما، اگر بر سر میز ما خوردنی هست، نوشیدنی هست، اینو باید همه افرادی که هستیم، فقط من به تنهایی برای خوردنش نیامدم، همه باید استفاده کنیم این خانه نعمتی که وجود داره. راجع به انرژی به طور اولا این مدیریت کردنی تر هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر عبدالعلی رحیمی، دبیر محترم دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر رحیمی سلام. جناب رحیمی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، صدای ما رو میشنوید؟
الو.
سلام قربان، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. بنده هم عرض سلام و احترام دارم، منظر شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم. وقتی درباره الگوی مصرف انرژی صحبت میکنیم، به ویژه در این فصل که مصرف گاز بالا میره و برای به دلایل مختلف هم مصرف خانگی اضافه شده، هم مصرف برای تولید نیروگاه‌های تولید انرژی و برقمون هستن، همه اینها باعث میشه که ما به یک الگویی فکر کنیم که این الگوی مصرف میتونه جبران ناترازی گاز رو انجام بده. از یک طرف بحث تعرفه های پلکانی هستش، از طرف دیگه نوع فرهنگ سازی ما هست. بفرمایید کمیسیون چطور اصلاح الگوی مصرف و جبران ناترازی گاز رو نگاه میکنه؟